و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، واقعا باعث افتخارم که باهاتون صحبت میکنم. توی ایران تمام مدت سالهای بیماری نتونستم روانشناسی در حد دانش شما پیدا کنم.
لطف دارید.
میتونم باید اول شروع کنم مشخصات بدم؟
نه عزیز، همجور دارید. شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
و چی خوندی، چه میکنی؟
من به خاطر اختلالی که داشتم نتونستم یه سال آخر حتی دبیرستان رو بخونم، ولی یعنی یه مدتی که یعنی یه 2-3 سالی طول کشید تا درسامو پاس کردم. امسال وارد دانشگاه میشم.
بسیار عالی. به من بگید از در ازدواج اینا چه کردی؟
من حدودا 6 ساله که نامزدی و ازدواجم، اینه 6 ساله که متعهد هستم، ولی خب هر سال به خاطر مشکلاتی که بوده هر سال مثلا یه اتفاقی افتاده، آستانه طلاق رفتیم. الان هم دقیقا تو همون شرایطم.
فرزندی دارید از این ازدواج یا نه؟
جانم؟
فرزندی دارید؟ بچه دارید یا ندارید؟
نه.
همسرتون چند سالشه؟
یعنی نخواستم که بچه داشتم به خاطر شرایط خودم.
نه متوجهم. همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 1 سال از من بزرگتر.
خب چه خبر است؟ مشکل و موضوع و مسئله چی عزیز؟
خب من سوال اصلی در مورد خودمه، چون فکر کنم اگه خودم مشکلاتم حل بشه، اگه قرار باشه طلاق بگیرم میگیرم، اگه قرار باشه زندگی کنم، هم به خاطر تصمیم گیریه همیشه دچار مشکلم. خیلی خیلی دوست داشتم علتشو بدونم، ولی فکر کنم توی وقت برنامه‌تون اجازه نده که بخوام در موردش صحبت کنیم.
نه سب کن عزیز. ما در جهت تصمیم گیری عزیز چند تا نکته است. اولا اصولا موضوع مشکله، ما هم در یه شرایط نامشخصی هستیم. ضمناً تصمیم گیری مربوط به آینده است که با احتمال و امکان همراه، نه قطعیت. توانایی ارزیابی لذت و درد هر کدوم از گزینه هامون هم نداریم. ضمناً به دلیلی که از اشتباه میترسیم و یا از شکست وحشت داریم و یا نگران حرف مردمیم، در تصمیم گیری مردد میشیم. هر کسی هم تو خیلی از زمینه ها این گونه است. آدمی است که ممکنه 6 ماه طول بکشه برای خرید خونه، یکی 3 سال و یکی درباره ازدواج سه ماهه به یه نتیجه برسه که بعد از سه سال هم به نتیجه نرسید. یعنی این مسئله است که با انسان همراهه. حالا مورد به مورد فرق میکنه. بعضی از اوقات این تأخیر یا تصمیم نگرفتن درسته، بعضی از اوقات غلطه. بنابراین نمیشه گفت که من اینجوری هم بقیه نیستن. چرا بقیه هم این گونه هستن؟ حالا به هر حال جان،
خب دقیقا، خب همین حالا این یه مسئله من، قضیه جدایی، مسائل دیگه هم همین شدت منو آزار میده. البته تو موقعهایی که استرس زیاد دارم، زندگیم خیلی بده، بعد علائمم رو میشه. من هولوش دو سال تونستم با قدرتی که تو خودم داشتم دارو نخورم، خودم کنترل کنم، علائممو به حد اقل برسونم، جوری که اطرافیان من اصلا نمیدونن که من همچین اختلالی دارم. یعنی اصلا فکر نمی کنم من مشکل روحی داشته باشم.
یعنی فکر میکنم چه مشکلی داری؟ کنترل کنم. چه مشکلی داری عزیز، در حدی که خودت میدونی و مطمئنی؟
در حدی که خب قبلا توی زمانی که بروز کرد، توی اول جوونیم، خب خیلی چیزا بود، شدیدترین حالت ممکنش بود. ولی الان
ببین عزیز، شدیدترین حالت ممکن، نه شنوندهای ما هنوز از تو نشنیدن که شدیدترین حالت ممکن کدام اختلال عزیز؟
اختلال شخصیتی مرزی. okay. یعنی که طرف بین مرز شیدایی و یعنی بین پایین و بالا همیشه درگیره. خب بعد ممکنه هر کاری بکنه، خودزنی بکنه برای جلب توجه، هر کاری انجام بده، شادیشو خیلی بدون ملاحظه بروز بده یا غمشو همینطور.
نه ببین عزیز، نه مسائلو بذار من برای تو یه چیز مشخص کنم، شاید یه مقدار اشکال میجاست. ببین عزیز، یه چیزی به اسم دو قطبی یا بایپولار منیک دیپرشن.
نه
متوجه.
اون دو قطبی نبودم.
نه متوجه. وقتی که اونو شما میگید اون حالت افسردگی شیدایی، اما یه چیزی به اسم بوردرلاین پرسنالیتی دیسوردره که شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضیه که اون در حال موج زدنه و بنابراین مثل یه رودخونه یه لحظهش مانند لحظه قبلش نیست. بنابراین شما رو به عنوان اختلال شخصیتی پس تشخیص دادن، right? Borderline Personality Disorder؟
بله.
اوکی، خب.
یعنی این هست، ولی چون کسی که واقعا درگیر این بیماری باشه یا دانششو داشته باشه متوجه این چیزاست. مثلا اینکه با یه دوستی مثلا با کوچکترین حرفش ممکنه من همون لحظه هم بخندم تموم شه، البته اون موقعی که خیلی حالم بد بود، ولی بعد که مثلا طرف میره من ساعت ها به این موضوع فکر می‌کنم باهاش دشمن میشم واقعا. ولی مثلا حالا ممکنه فرداش ببینمش نباش دوباره اوکی باشم. این حالت ها رو دارم میگم که کسایی که دارم گوش میدن میدونید، چون شما که میدونید جریان چیه. خب حالا الان مسائلی که واقعا من باهاش خیلی سخت میتونم حلش کنم تو خودم، یکی افکار پارانویدیه، یکی هم خودانگار است که مثلا من برام خیلی اون 50% از اعتماد به نفسمو که دارم از خودانگار میگیرم، اون قضیه همش نمیتونم خودم درک کنم، بعد از طرف مقابل بپرسم و میدونم که این خیلی به دور از شخصیت، ولی خیلی اذیتم میکنه این موضوع. مثلا از دوست صمیمیم دارم میپرسم که مثلا به نظرتون من چجوریم، یا من فلان حرف رو زدم، فکر کردید چه منظوری داشتم، میدونید؟
بله.
این دوتا قضیه و این که تصمیم گیری، مثلا این که من چند تا راه و پیش پای خودم میبینم، بعد قوتش خیلی یه موقع خیلی زیاده، یه موقع اهمیتش رو از دست میده. میخوام اونم این چند تا مورد رو چه پیشنهادی دارید که بهتر بتونم حلش کنم؟
ببین عزیز، اولا شما یه اشاره اگر اشتباه نکنم به دارو دادید. معمولا دارو برای اختلال شخصیتی به کار گرفته نمیشه، مگر اینکه یه صفتی که ویژگی اون اختلال شخصیتی در اون آدم اینقدر شدید باشه که بعداً موضوع دارو رو مطرح کنه. بوردرلاین ممکنه دارو بشن، ولی برخی از وقت برای استراب بیش از حد، چه افسردگیشه، مود سوینگش سنگینشه، برخی از وقت حالتهای توهم و ایلوژنشه، اون موضوعه. دوم این که اختلال شخصیت عزیز مثل اینه که من اگر جوونم بگم چرا بدنم پیر نیست، اگر پیر هستم بگم چرا بدنم جوون نیست. اختلال شخصیت معناش اینه که تقریبا کل سیستم یه آسیبی دیده که به همه جا به گونه‌ای مرتبط. یعنی این چیزی نیست که بشه به این صورت نگاه کرد که جنبه مرضی داشته. چرا اصلا بهش میگن اختلال؟ یعنی میگن disorder، برای که هر علتی خودش معلول، هر معلولی میتونه علت باشه و تغییر پیدا میکنه. در حالی که وقتی میگن بیماری، بیماری یه جهت داره، یه چیزی موجب یه چیز دیگری میشه. و به همجاست وقتی میگن اختلال شخصیت، شما با یه آدمی روبرو هستید که مثلا مثل آدم فقیر میمونه که درس نمیتونه بخونه، آدمی که درس نمیخونه فقیرتر میشه. یعنی این دوتا فقر رو فرض کنید سطح آموزش به هم میزه. الانم شما حرفایی که میزنید مورد به موردش رو میشه بهش نگاه کرد. مثلا من و شما قراره کوشش کنیم از یه ثبات و قراری برخوردار بشیم، پاش بیستیم. یعنی شما اگر ارزیابی میکنید رفتار دوستتون رو یا گفتار دوستتون رو، پای اون چیزی که شما ارزیابی کردید بیستید. وقتی نظرتون عوض میشه به خودتون بگید من قبلا در شرایط عادی به این موضوع فکر کردم، اوضاع رو ارزیابی کردم، به این نتیجه رسیدم که دوستم اونقدر تقصیر نداره، تموم شد. نه اینکه دو مرتبه محاکمش کنید. ببینید مثل آدمی میمونه که الان گرسنه است و میگه گرسنه‌ام، حتی ممکنه خیلی هم ناراحت باشه، حتی درد داشته باشه، میره غذا میخوره، خب تغییر پیدا میکنه. ولی این آدم نمیتونه بگه من دیگه از این بعد غذا نمیخورم چون دیگه گرسنه نیستم. خب 5 سال 6 سال دیگه گرسنه هایی شد. بنابراین در موارد مهم و اساسی ما قراره در شرایطی که فکر میکنیم عادی هستیم با علم و اطلاعات و مشورت و اندیشه تصمیمون رو بگیریم پاش بدن بیست. یعنی من مثلا دوامو میخورم، حتی وقتی بکنم دوا سمه، وقتی بکنم دوا مضر، وقتی بکنم دوا فرقی نمیکنه و فایده نه. چون اگر یه بوردرلاین که موج میزنه نتونه تصمیمای مهم رو در شرایط عادی بگیره و با خودش، چون این توانو داره که بیست بگه من مهم نیست که چه اتفاق میفته دوامو میخورم یا دوامو نمیخورم، اگر این کارو کرد دیگه شما با موجش روبرو نیستید. یا من میپذیرم که آدم ها غیر از منن و قرار غیر از من جهان رو حس کنن، احساس کنن، فکر کنن، عمل کنن، من کاری به کار دیگری ندارم، بی خودیم به ارزیابی و قضاوت دیگران نمیشنم، هیچ دادگاهی رو تشکیل نمیدم. مردم اشتباه میکنن، خوب یا بدش هم متوجه اوناست، در ارتباط به منم، من وظیفم مواظبت و مراقبت از خودم، به من مربوط نیست. به علاوه اگر دوست من که میدونم حسوده یه حرفی میزنه، من قراره یک بدونم او حسوده و داره رنج میبره، دو یه حرفی که من میزنه فرقی در زندگی من نمیکنه، تأثیری هم نداره، پس مهم نیست. پس یادت باشه دوستت هرچی گفت مهم نیست وقتی بد و منفی میبینیش. ببینید این به تدریج من رو میبره به سمت اینکه یه مرزی درست کنم، یه سرحدی درست کنم، مثل نقشه یه کشور که میگم اینجا خاک منه، اونجا خاک توه. بوردرلاین حرفش اینه که دائما داره خاک عوض میکنه، یعنی همینجوری میره توی خانه یا تو سرزمین کشور دیگه، بعد برمیگرده عقب میشینه واسه اینکه چه حالی داره. و خب این موج زدنش معمولا عزیز تنها نیست، یعنی غالب اوقات یه آدم بوردرلاین که بوردرلاین پرسونال دیسوردر، شخصیت ناپایدار من بیشتر اسمشو میذارم، معمولا با منیک دیپرشن هم همراه، معمولا اختلال شخصیت دیگه داره. یه نمونهش خود اشاره کردی، شکاک، سوء ظنی، پارانوید. بنابراین یه تصوری داره که زیر هر کاسه نیم کاسه یه عده‌ای در فکر فریبش یا دروغ به او هستن. خب همیشه میشه جا
ببخش واقعا از منظور من از پارانوید نه شکاکی نبود، یعنی این که یه موضوعی رو، البته میگم در شرایطی که خیلی حالم بده، یه موضوعی رو در موردش فکر میکنم، همه جوانبش رو در نظر میگیرم، جای اون طرف مقابل به خودم جواب میدم، بعد دوباره به اون جواب میدم، یه نتیجه این قضیه خشم خیلی
خب آخه این پارانوید نیست. نه ببین عزیز، این استراب و وسواسی که منجر به خشم میشه، یعنی استراب و وسواسی که منجر به خشم، پارانوید نیست. شخصیت پارانوید یعنی یه تصویر و تصوری از روابط پنهان داره، از انگیزه و هدفهای پنهان داره. به همجنسی وقتی این واژه رو بگه، ولی اون حالی که تو میگی عزیز این است که من به دلیل استرابم درگیر یه فکر میشم، این فکر هی میاد و میره در من اینقدر قوی میشه جا میفته و حالا بر مبناش احتمالاً عمل میکنم و چون غالب اوقات نمیتونم عمل کنم یا اون آدم در دسترس من نیست یا گفته و رفته، حالا عصبانی میشم با خودم و با او، چرا همون موقع جوابش ندی و چرا فلان فلان شده چنین حرفی زد یا چنین کاری کرد و حالا چون چرا برای که دادگاه را انداختی. بعد از استرابت بهترین کار این است که یه کسی رو دراز کنی، حالا خودت و او رو و یا معمولا هر رو روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگار اجمن با ما باشه.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت می‌زنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم می‌باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جناب،
من میخواستم یه چیز رو بهتون بگم در مورد تداوم تو انجام کارا، که البته من خیلی روش تمرین کردم. مثلا خودم مجبور کردم که اول از یه تابلو نقاشی شروع کنم که من اینو باید تمومش کنم، یا مثلا همین درس خوندنم. بعد از یکی دو سال اخیر که به خودم اومدم تونستم یه کاری مثلا همینجور با تداوم انجام بدم. بعد البته تو این کار یکم قوی شدم احساس میکنم، ولی میخوام ببینم توی چیزهای واقعا خیلی مهم مثل بچه دار شدن، به قول شما یه شخصیت ناپایدار، اصلا درسته که همچین
نه.
کاری بکنم؟
نه، اگر متوسط یا شدید باشه نه عزیز، مگر این که با یه تراپی که بعضی وقت 5 سال ممکنه یا 10 سال طول بکشه، بسته به این که چقدر بتونه آدم خودشو کمک کنه. نه عزیز، برای که ببین ناپایدار بودن کار دست آدم میده. بچه ها احتیاج به یه پدر و یه مادر دارن، احتیاج ندارن مادرشون بشه 5 تا مادر متفاوت، پدرشون بشه 7. من پسر بزرگم یه دفعه من گفت بابا تو همیشه یه جوری. و گفتم میدونی به اصطلاح انگلیسی همه boring person، حوصله سربرنده. حالا گفت نه، ولی چرا؟ برای که بچه های من میدونم من خسته باشم، دم صبح باشه، آخر شب باشه، گرسنه باشم، تشنه باشم، به مقدار زیادی همونم. خیلی فرق میکنه که آدم هی صبح تا غروب با تغییرات بیرون عوض بشه. شما یه لباس میپوشید تا آخر شب با شماست، غمگین میشید، خشمگین میشید، ناراحت میشید، نگران میشید. یه مقدار این ثبات لازمه، ولی اگر قرار باشه من دائما پایین و بالا برم، بچه از پا در میاد. یعنی مطالعات نشون میده بچه‌ها مثلا چرا با پدر و مادر الکلی مسئله دارن، برای که مطالعات نشون میده پدر و مادر الکلی حداقل 5 تا پدر و مادر متفاوت، به بنابراین این بچه در حقیقت 5 تا پدر داره. خب حالا با کدومش الان روبرو؟ یعنی در که باز میکنه میاد تو، یا پدرش در باز میکنه میاد تو، بچه باید نگاه کنه کدومی که از این 5 تاست. و حالا یه زمانی باید فرار کنه بره خودشو پنهان کنه، اصلا وانمود کنه که وجود نداره، یه زمانی است که بپره بغل بای باباش. پس ببین که کدام پدره. و بنابراین بوردرلاین چون این موجو میزنه، معمولا توصیه برای بوردرلاین و منیک دیپرشن و بعضی از این بیماری این است که آوردن بچه دو تا اشکال داره عزیز، هم به بچه آسیب میزنه، هم خود آدم حالش بدتر میشه. برای اینکه بچه دوای درد هیچ در، یعنی دوای هیچ دردی نیست، هیچ.
نه، من برای دوای کردن دردی نمیخوام مترسه میرنید.
نه، برای تنهایی
ندارم، جدیدن اینطوری هستم، چون از قبل همیشه داشتن خانواده برام خیلی چیز قشنگی بوده، اینکه چند تا بچه داشته باشم اینا. ولی چون خیلی به صلاحیت مادر بودن حساسم و کسای دیگر میبینم که صلاحیت ندارن، اذیت میشم. به خاطر همینه که بچه دار نشدم تا حالا. بعدم یه دفعی که از خودم بکنم، من دارم این اختلالو، ولی انقدر روش فوکوسم روش هر لحظه که مثلا حتی شوهر من که دقیق نمیدونم من چه میتونم چه علائمی داشته باشم، یا خیلی منو قبول داره، شخصیت منو خیلی قبول داره، این نشون میده حداقل من تونستم یه شخصیت از خودم ارائه بدم.
نه، من اینو میبینم عزیز. ببین عزیز، صبر کن، این فوق العاده مهمه که یه آدمی با اختلال شخصیت همیشه در مرحله آگاهی و خودآگاهی باشه، یعنی کاملا سیستم رو روی دستگاه اتوماتیک وجودش نگذاره که اونا کار خراب خودشون رو ادامه بده، یعنی آگاهانه است. و این مهمه عزیز، بنابراین در شما این توان رو میبینم. اصلا از گفتگو و برخوردتون با من پیداست که زود به قول من جاده خاکی نمیزنی، و این مهمه. و اصلا طریقه بهتر شدن همینه. برای که ببین عزیز، همینقدر که من رفتارم رو عوض کنم، گفتارم رو عوض کنم، افکارم عوض میشه. عکسش هم همیشه هست، آدم افکارش رو عوض کنه، رفتار و گفتارش عوض میشه. ولی این خیابان دو طرف است. و برای خیلی از اوقات ماجرای اختلال شخصیتی، اختلال رو باید از طریق تغییر رفتار بیشتر به وجود آورد و موجب شد. چرا گفتم اگر یک کسی باشه که آدم درباره موضوعی مختلف دائما بدون چی کار باید بکنه، یا در شرایط آرام و مطمئن تصمیم بگیره بعد پاش بیسته، برای اینکه از طریق تغییر رفتار و گفتاری که من مغزم رو عوض میکنم. به همین درست مثل که شما میرید توی محیط فرانسه زبان بعدم فرانسه بلد، بیرون تغییر پیدا کرد، شما که مغزتون کاری نکرد. به همین جهت است که کاری که شما میکنید بسیار بسیار مهم و اساسی عزیز. یعنی اصلا این راهشه، راهش همین هوشیاریه، همین آگاهی و خودآگاهیه که من باید بدونم چه اینم. یا مثلا فرض بفرمایید در خصوص برخی از خانوما که دیروزم شاید بحثش بود، من وقتی که وارد مرحله پریودم میشم تغییرات بیوشیمیایی توانایی منو در این زمینه نصف میکنه. خب قبلا من اگر 10 کیلو بلند کردم، حالا باید 5 کیلو بلند کنم. نمیتونم بگم چرا دیروز 10 کیلویی بودم، من الان تو این حال هستم. این تشخیص ها فوق العاده مهمه و به همین جاست که طریق بهبودش هم همینه.
من قضیه جدایی از شوهرم هم چرا من دارم این اختلاله، ولی یه جور موجهه، چون شوهرم خودش یعنی وقتی من برم پیش یه روانشناس و نگم که این اختلاله دارم، اونم درگیر میشه که واقعا مثلا چه مسئله پیچیده است، یا اطرافیان و دوستان شاید بگم نمیتونستن تحمل کنن مثلا زندگی با شوهر منو، ولی خب چون من داشتن خانواده خیلی هم مهمه، فکر میکنم مثلا اگه از شوهرم جدا بشم که دیگه فرصتی ندارم برای این که بخوام. میتونی آخه 31 سالمه، میتونی چی میگم برای مثلا تشکیل دادن خانواده، فکر میکنم اگه این نباشه خب دیگه بقیهش دیگه اصراری ندارم به این که بخوام دوباره ازدواج کنم یا بخوام.
نه من متوجه هستم. آخه ببین عزیز، برمیگرده به اینکه تعریف شما از خانواده چه. اگر تعریف شما از خانواده بچه هم جز بشه، خب ما همینجا هم مسئله داریم چون نمیخوام پنهان کنم، ولی اگر تعریف خانواده واقعا داشتن یار است و یک کسی که با انسانه، حالا بچه هم جز مهمش هست، ولی اگر شرایط خاصی بود و استثنایی بود آدم خب بچه رو نخواهد داشت، یا میتونه بچه رو اداپت کنه، فرزند خوانده داشته باشه، چون خطر یه مقداری انتقال بیماری است. درست اختلال شخصیته، ولی اختلال شخصیت گفتم اشکال کار برخی از اختلال شخصیت اون جنبه های عوارض ناشی از اونه و اصلا شاید به یه بار اون مجموعه عوارض هست که این بیماری رو موجب میشه. یعنی معمولا استراب داره، افسردگی داره، خشم داره، یه مقدار به مقدار زیادی استرس فشار روانی اجتماعی داره، احساس گناه و تقصیر داره، عدم اعتماد و اطمینان داره، مشکل حرمت نفس داره، مشکل اعتماد به نفس داره. خب این مجموعه جمع میشه و درست مثل آدمی مونه که فقیره، حالا غذا نداره، ماشین هم نداره، تلفن هم نداره، خونه هم نداره. یعنی حالا این مجموعه درست شده است. به همین جهته که عزیز اگر تعریف شما از خانواده اینه، بله بعدو اگر شما در ارتباط با همسرتون خوب یا نسبتاً خوب عمل می‌کنید مهمه. چرا؟ برای اینکه ایشون میتونست آدم خیلی بهتری هم باشه ولی برانگیزه شما رو. نتیجتاً اگر ایشون کسی است که با شما راحته و شما تا حدودی با او راحتید، اصلا به فکر این که میتونم راحت تر باشم نباشید، چون اشتباه بزرگی. همینقدر که هر دو میتونید کنار هم باشید و فکر میکنید به زندگیتون هر کدام به خاطر اون دیگری یه چیزی اضافه شده، یعنی یک شما به اضافه یک او خب سه نشده ولی مثلا یک و نیم شده برای شما، او همونم غنیمت.
درست. آره شوهرم البته خیلی به من انگیزه نمیده که من بخوام مثلا بهتر باشم، ولی خب خودم میتونم این خلا رو پر کنم. بعد در مورد اینم که میگید که انتقال، دقیقا من میدونم که همینطور هم هست چون احتمالش خیلی زیاده، بخاطر اینکه من عمم اختلال پارانوید، یعنی من تشخیص دادم البته که اختلال پارانوید داره و احساس میکنم زمینش شدیداً ارثی باشه. البته نگران این موضوع هم هستم اگر قرار بچه دار بشم.
یا بهرحال من عزیز توصیه نمی کنم، من خیلی شما را نمی شناسم، ولی چون به زحمت می اندازتون و اگر یک فرزندتون توی همچین محیط ناامن باشه آسیب میده، بعدم اون زمینه های ارثی وجود داشته باشه، معمولا برخلاف اون چیزی که اتفاق می افته که بچه های ما از ما بهترن، وقت بچه من از من بدتر میشه و اون وقت منی که خودم مسئله دارم حالا یه نسلی رو به وجود میارم که بدتره. بنابراین توی اختلالات شخصیت‌های سنگین و یا وقتی ترکیبی از افسردگی و شیدایی و مواردی از این قبیل با اون گره میخوره و زمینه انتقال ارثی رو فراهم میکنه، ضمناً محیط یه مقداری نامناسبه که حتی آدم سالم رو گرفتار و بیمار میکنه. خب من یه چیزی رو اضافه کردم. بعدم اشکال کار در اینه که چیزی به زندگی من به صورت مثبت جز یه مقدار برآوردن مثلا آرزوهام یا رویاهام رو نداره، ولی اون به خاطر تحقق رویا و آرزو در حالی که درش بده نمیشه کاری کرد. ما یه تحقیق دانشگاه تهران در قبل از انقلاب داشتیم که 19% آدم ها گفت بودن بدترین شب و روز زندگیشون شب ازدواجشون بوده، روز ازدواجشون بوده. خب شما فکر کنید ایدئال پسر و به ویژه دخترها عروسیشونه، بعد بشه بدترین روز و شب زندگیشون. خب این همون بهتر که اصلا نباشه دیگه، تا اینکه تبدیل به بدترین بشه. به همین جهتی که تو این گونه موارد خیلی از اوقات نبودنه و نداشتنه نه تنها درد و رنجی رو اضافه نمی کنه، برخی از اوقات یه فرصتی برای شادی و لذت میده، و این اون چیزیست که من در مورد شما به نظرم آمد و اون گونه به شما گفتم که چگونه به این موضوع فکر میکنم، و خیلی هم مشخص گفتم ترجیح من در این است که شما صاحب فرزند نشید. اگر حالتون هم خوب شد، باز به خاطر اینکه خودتون به هم نریزید و او به هم نریزه، دنبال فرزند خواندگی برید که به دلیل اون خدمت و نعمت و موهبتی که غالب اوقات کنار اون هست، حتی یه عاملی برای بهتر شدن و بهبود شماست، برای اینکه یه گونه دیگه‌ای از درون و بیرون شما با اون در ارتباطید. معناش اتفاقا این است که توجه و محبت بیشتری هم به اون میکنید، ولی این توجه و محبت مثل آدمی است که فرض کنید با ورزش بدن خودش رو زیباتر میکنه تا اینکه آدم به صورت طبیعی زیبا باشه. یعنی این یه احساس بهتری است برای که نتیجه عمل و رفتار منه. و به هر حال به گونه ای که شما آگاه هستید عزیز و مواظب هستید کمک میکنه، برای اینکه یه اتومبیلی شما دارید که برخی از اوقات ترمز و فرمونش میبره، و اگر شما یه مقدار مواظب سرعتتون باشید یا از قبل هشدارهای مربوط به بریده شدن ترمز و فرمونتون بدونید، خب کنار میزنید تا اون وضعیت بگذره دیگه. درست مثل که طوفانی میاد، آدم ها حرکت نمی کنن، میذارن مثل هواپیمایی مثلا طوفان کنار بره، بعد حالا بتونن پرواز کنن. خب این هوشیاری فوق العاده مهمه، برای که زندگی شما با طوفان همراهه، و طوفانی که خب شدتش رو من نمیدونم، ولی وقتی که باشه یا هست، خیلی از اوقات به من شما اجازه نمیده که انتخاب کنیم و بگیم چه میخوایم بکنیم یا چه نمیخوایم بکنیم. به هر حال مطمئنم در راهید عزیز، و بسیارم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید، به هر حال همین آگاهی ها بسیار بسیار کمک میکنه، و مطمئنم حالتون بهتر و بهتر میشه و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
ممنون از راهنماییتون، واقعا ممنون، خیلی هم موافقم با صحبتتون.
خیلی ممنون، لطف دارید. ممنون،
خداحافظی میکنم، خواهش میکنم.
خداحافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی و مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-5252-910-877-LA-LAW-10 ایرانیان.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهار چوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 رابطه سلامت روانی و خوشبختی، Mental Health and Happiness. 6 تا 9 بعد از ظهر، علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی و چگونگی برخورد و یا حل و رفع اونهاست. روز یک شنبه از ساعت 2 تا 5 وابستگی و مهرطلبی، 2 بیماری فردی و فرهنگی، و 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی رو در محل کنفرانس میتونید دریافت کنید یا میتونید از قبل از طریق kudum.com اون رو رزرو کنید. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی استرالیا هستم و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر هر دو روز خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی، و این همین برنامه رو در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در شهر ملبورن خواهم داشت و علاوه بر محل کنفرانس که حتما کارت ورودی خواهیم داشت برای که سالن دانشگاه هست در هر دو جا و سالن بزرگی است، علاوه بر اون دوستان میتونن از طریق مراکز ایرانی، مراکز منتخب ایرانی که لطف کردن و کارتهای ورودی رو در اختیار شما میگذارن، از قبل جای خودتون رزرو کنید یا از طریق kudum.com چنین کنید. و روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و 25 شنبه، 23، 24 و 25 سپتامبر در شهر پرت خواهم بود. سه‌شنبه 1 کنفرانس، اما چهارشنبه و 5 شنبه 2 کنفرانس خواهم داشت و مجموعاً 5 کنفرانس 3 ساعته رو در این شهر خواهم داشت که آگاهی‌های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من horakui.com دریافت کنند و همچنین کارت ورودی رو میتونن از طریق kudum.com از قبل رزرو کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام، من میخواستم راجع به فامیلم حرف بزنم ببینم شما چی میگین.
باشه عزیزم.
مثلا اگر هم به این چهار سال سال عقب ما بیشه اون فامیلی بودیم که مثلا از بیرون خیلی خوشحال بودیم، مثلا این فامیل بودیم که مثلا از بیرون همه فکر میکرم مثلا پرفیکت اگزمپل بودیم، مثلا اینو مثلا خوب بودیم، اگر مثلا دور و برمون پارتی بود ماتی بود همه سنجم میشدیم و خیلی پاپیور بودیم. بعد نمیدونم چی شد که یه دفعه مامانم با مامان بزرگ با بزرگم یه دفعه اختلاف شد که نمیدونم چی شد که میناکن از قبل مثلا با مامان بزرگ با بزرگ همیشه باشون رابطه داشته، مثلا میرفتم خونهشون میخوابیدم اونه میرفتم خونه ما و نمیدونم چی شد که یه با هم دعواشون شد و مثلا این دعوای همیشه دی نبود، مثلا یه دفعه باشون قطع کردن و یه دفعه مامانم برش گفتش که مثلا آره با بزرگم بهش تجاوز کرده بود وقتی که کوچولو بود و من یه دفعه شاک شدم، مثلا گفتن چی و سر این مثلا فهمیدن که فامیل ما خیلی دروغ داشت توش و نمیدونم چی کار کنم. مثلا
میفهمید عزیز ببخش بذار ازت بپرم، این مامان بزرگ با بزرگ یعنی پدر مادر مادر تو بودن؟
بله.
یعنی
بله.
مامان تو واقعا مطمئنی گفت که پدرش در کودکیش بهش تجاوز کرده؟
آره بهم گفته بودم. من واقعا شاک شدم که مثلا من رفتم خونه این خوابیده بودم و یعنی مثلا انگاهی که یه فسرده بود، من واقعا نمیدونستم چی بکنم. و یه چیز دیگه هم که واقعا منو خیلی شاک کرده بود که مامانم یه دونه یکی از چشماش مصنوعیه و از اول همیشه رایم گفته بود که باهاش به دنیا اومده بود، ولی بعد از این جریان گفته بود که باباش نه یه فسده بود ازش که اینطور شد و دیگه بعد از اون مثلا بهشون که فکر میکنم یه فقط به فکر این بکنم که مثلا میمیرم که فقط دوستان بمیرن.
آخه عزیزم نه ببین قربونت، نه من برن تو رو میفهمم، بذار من پر در این که مطمئن بشم عزیز، آیا تو مطمئنی که مادر حرفش این است؟
آره
که پدر من
شنیدم به این گفته که مثلا آره این شده و من مثلا بهش میگم که نمیخوام بشنم، مثلا تو تلفن همیشه که با داداشش حرف میزنه همیشه مثلا برمی داره میگه، من بهش میگم مامان من نمیخوام بشنم ولی مثلا کر نمی کنه.
حالا اونو میرسم بهش، حالا ببخش عزیز سب کن آیا تو فکر میکنی بر اساس اون چی که شنیدی پاسخ برادر مادر مادر بزرگ پدر بزرگ، آیا واقعا پدر بزرگ کسی بوده که بچه هاشو که مادر تو هست واقعا اینقدر بد میزده؟
آره
اینو مطمئنی تو؟
آره من مطمئنم.
خب آیا فکر میکنی واقعا چشم مادر به اون خاطر آسیب دیده؟
خب آقای من فکر نکنم مادرم راجع به این یه چیز به این بزرگی دروغ.
نه حرف درسته. آیا مثلا از جانب پدر یا دایی ها شنیدی که اونام یا خاله ای اگر داری اونام تایید بکنن یا مامان بزرگ؟
نه نشنیدم.
آقا ببین عزیز من اگر برگشتم گفتم تو یه کاری کردی خب بقیه هم یه مقدار راجبش حرف میزنن، تو چه چیزی غیر از ادعای مادرت شنیدی؟ مثلا شنیدی به برادرش که دایی تو میشه مثلا گفته باشه راجبش با اونا با هم صحبت کرده باشن که دمگه خب به دایی من گفت و دایی من گفت حالا عیبی نداره مثلا بچگی بوده نفهمی؟
خب خیلی بدی میگم، مثلا وقتی که میرن تو بچگی هاشون مثلا میگن که مثلا آخه من 4 تا دایی دارم اون بزرگی همشون مثلا میگن اون همیشه واسه شون بهترین بود و همیشه اونا رو بهتر از همه چیز میکرد، از اونا اون بزرگترینه همیشه فیورتشون بود و میگن که مثلا با اونا بدی کردن.
خب ببین عزیز من تو یه دختر ساده خوبی هستی که بر اساس اون چی که در ظاهر میدیدی تو ذهنت برای خودت آدم ها رو ساختی، روابط رو ساختی، یعنی درست مثل تخیلی که آدم داره چیزها رو سر هم اگر چنینه من نمیدونم، ولی بعدن با یه واقعیتی که سخت است و تلخه بیدار شدی. یعنی مثل آدمی است که گرسنه است، توی خوابش غذا خورده، حالا بیدار میشینه گرسنه است، یا سردشه، داره میلرزه، مکانیزم خواب مثلا طوریه که آدم فکر کنه گرمم و اینجا گرمم، بیدار میشم اینو یخ زده. خب تو قرار هست که اینو بدونی به عنوان یه واقعیت عزیز، واقعیتی که تو خودت بیشتر و بهتر میدونی. همه جا اتفاق افتاده و میفته. این که تو به هم بریزی برای چه؟ خیلی خب تخیل تو عوض کن. من قبلا فکر کردم این آدم خوبه و رفتارش رو سوال به این نشستم که رفتارش بده عزیز. تو چرا تو خودتو برای چی بمزه؟ تو که بد نشدی عزیز.
خب آخه این خب منم چیز کرده، مامانم مثلا وقتی که کوچولو تر بودم با هم مثلا وایلنت بود، مثلا دستمو فشور میدم. من خب تو سوئد زندگی میکنم و چیزای اینطوری ما از اول یاد گرفتیم که مثلا اگه هم یه چیزی اینطوری میشه خب باید بریم پلیس. من رفتم گفتم که مثلا مامانم با هم مثلا دستمو فشار میده، بعد وقتا ناخوناشو میکرده گوشتم، و هم این گفتن که این اوکی نیست. و هم وقتی که این اومد بیرون این مسئلهی که بشده، خب یه سر آدم میفهمن که مثلا خب این چیزا رو به اون وصل کنی، خب آدم میفهمن مثلا یه ذره بیشتر هستوری رو بسی هم میمازن میدونم که it's true.
نه خب حرف درسته قربونه، یعنی نتیجه گیریت حرف درسته. یعنی وقتی که تو میبینی مادرت رفتار غیر عادی و طبیعی و تنبیه کننده داره، بعد یه دفعه متوجه میشی خودش یه قربانیه، یه کسیست که شکنجه شده، یه کسیست که این چنین آسیب دیده. نه اینکه آدم بگه کارش درسته، ولی میفهمه خب از کجا میاد عزیز. من افتادم توی یه گلولای، حالا لباسم پارست یا کثیفه، خب معلومه لباس من قبلا نمیستم چرا کثیفه، ولی حالا میدونم که چرا. ولی تو قرار نیست خودتو به هم بریزی عزیز. تو قرار تصورات و تخیلات و چیزایی که تو ذهن داشتی رو تغییر بدی. در تو یه فرقی به وجود نمیاره عزیز که به هم بریزی. خیلی خب من فکر کردم با بزرگم یا خانواده ما مثلا خانواده خوبی هم، همه بچه ها این فکر رو میکنن به مقدار زیاد، یا یعنی میخوام به تو بگم چون امکان و مبنای مقایسه ندارن، نوع ایدئال در ذهنشون نیست، فکر کنن حتی اگه پدر مادرشون یه روز در میون اونا رو کتک میزنن فکر کنن خب خوش به حالشون که هر روز کتک نمیخورن. اینو من میتونم در تو بفهم. پرو وقتی آدم بزرگ میشه همین عزیز، وقتی میگم بزرگ بشی واقعیت رو میدونی یا بیشتر میفهمی، از همینجا صرف آدم متوجه میشه او این اوضاع اونقدر که آدم فکر میکرده خوب نبوده. ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، به تو مربوط نیست عزیز. یعنی تو قرار نیست خودتو ناراحت کنی. تو فکر کردی یه پدر
خب همینو میگم، به من مربوط نیست، ولی مامانم نمیفهمه، هنوز به میگه.
نه بگو بگه.
مثلا بهش میگم که نمیخوام بشنوم، هنوز به میگه.
خب آخه ببین عزیز من، تو الان اگر به من بگی اون فهم و درکی که تو داری، اون چیزی که تو فهمیدی بده، باید موافقم. به من بگی اذیتت کرده و میکنه، باید موافقم. به من بگی مادر ادامه میده باز منو آزار میده، باید موافقم. ولی تو قراره از خودت دفاع کنی قربونت. ببین منو تو الان تو ماشین که میشینیم، در ماشین قفل میشه، کمربندو میبندیم، ماشینا بعضیاش ایربگ داره. برای چی؟ برای که اگه تصادف کردیم آسیب نبینیم. یعنی من و تو وظیفمون تو زندگی مواظبت از خودمونه. تو الان به من میگی مادر این حرفا رو میزنه، تو میتونی بهش بگی مادر قبول دارم، میفهمم، بسیار متاسفم، ولی لطفاً نگو این چیزا من اذیت. مثال ادامه داد، تو چاره جز کری نداری عزیز. و این توانش آدم داره، آدم نمیشنه، اصلا دیگه اهمیت نداره، یعنی فرقی دیگه نمیکنه، چون آدم میتونه این کارو بکنه. ولی خب تو حساسی، دختر باهوشی هستی، همه چیز تو به هم ریختن. برو عزیز این حالت به هم ریختگی تو تموم میشه، ولی که آدم به تدریج واقعیت ها رو هر اندازه سخت و تلخ و بد باشه میتونه حذف کنه، جذب کنه. این تواناییه. آدم متوجه میشه که این پدر بزرگ که من دوستش داشتم و فکرم چقدر خوب و مهربونه، نه خوب نه مهرب، به همین ساده. یا مادر من خودش گرفتار یه بیمار، من برای من بهترین موجود روی زمین بوده، زیباترین بوده، بهترین بوده، ولی نه اون خبرها نیست. به همین جاست که ببین عزیز، چون میفهمی بهت میگم. من اینقدر آدم ها دیدم به من گفتن که مثلا فلانی، من تا 25 سالگی فکر میکردم اختلاف میان پدر مادرم تقصیر مثلا پدرمه یا مادرمه، حالا که بزرگ شدم اینم درست عکسشه، حالا که میفهمم اینم من فکر کردم همه چی تقصیر مثلا مادرمه، حالا متوجه شدم همش تقصیر پدر یا برعکس. و بنابراین معنی بزرگ شدن یه مقدار فهم و درک همین چیزا هم هست عزیز. ولی من چیزی که برام خیلی خیلی مهمه، تو دختری به این خوبی و به این پاکی که این همه اونجا اذیت شدی، قرار خودتو از اینا دور و جدا کنی. تو تویی عزیزم، تو سوئد بزرگ شدی، تو میفهمی همونطور که تو یه بدنی داری که بدن توی دوستش، دوست تو بدن اونه، مادر تو بدنش، باید اینو از نظر روانی هم بپذیری. اون بابا بزرگ منه اینجوری، اون مام بزرگ منه اینجوری، یا مادر منه، ولی من قرار نیست اونا باشم. بله تأثیر و اثر بد اونا روی من هست، اونو قبول دارم عزیز، ولی نه اینکه من با اونا یه جوری ارتباطی برقرار کنم که بیشتر اذیت بشم و بیشتر آسیب ببینم. خب ای کاش چنین نبود. بعدم خب ما وقتی کوچیک هستیم فکر کنیم که خانواده کاملی داریم، اینی که از 10 تا آدم 8 تا آدم معتقدن چه کودکی خوبی داشتن که معمولا از 8 تا حتما 7 تاشون نداشتن. خب اینا خودفریبی است که آدم در کودکیش میکنه، بزرگ که میشه متوجه میشه اینجوری نبوده عزیز. من یه دفعه متوجه میشم که پدرم اون آدم سالمه نیست، یه بیماره. پدر من اون آدم دانا نیست، آدم کمدانی. ولی خب تو بچگی من فکر کردم اون همه دان و همه توانه، ولی که اون خدای من بوده، خدای ذهن و زندگی من بوده. ولی حالا که بزرگ شدم متوجه میشم از این خبرها نیست. اینی که خودتو درگیر یکی دوستات بکن عزیز، دوم درست بکن، و سوم درگیر یه مقدار فعالیتای ورزشی بکن. یعنی به نظر من این انرژی تو به جای اینکه بشینی فکر کنی یا این چیزا اذیتت کنه، درگیر فعالیت بکن، با دوستات باش، به درس و کارت برس. اونا زندگی خودشون رو کردن یا زندگی خودشون رو خراب کردن، تو هم اگه بگذاری زندگی تو هم خراب میکنه. بنابراین بیا بیرون. امید من این است که مادرت هم این گفتگوها رو متوقف کنه. وقتی بهش میگی من میدونم قبول نگو، فکر میکنی چرا باز ادامه میده عزیز؟ یعنی چرا مادر باز هنوز حرف میزنه راجبش؟ میخواد خود تو رو قانع کنه، میخواد بگه بیگناهه، میخواد بگه بقیه بدن، چرا این کارا رو میکنه عزیز؟ ای میدونی؟
من نمیدونم، چون که مثلا دوست دارم فکر میکنم یه جور این کارا رو میکنه که مثلا ما خود من واسش چیز کنم، من واسش مثلا
دلسوزی کنم،
کنم. مثلا این جایی که من رفتم پیش پلیس، یه جوری از مادرش رو بسی من از دست داد. مثلا اونطوری مثل مادر نمیبینمش، مثلا مثل مادر میبینمش، ولی اونطوری یاد بسش افکشنت نیستم.
نه میفهم، مثلا حق داری عزیزم. کی بود این ماجرای پلیس عزیز؟ چه مدت قبل؟ این موضوع پلیس مال چه مدت قبل بود؟
مثلا اینکه هی با مثلا به حرف بد میزد، مثلا دستم رو پیشا میداد و ناخوناش رو میکرد تو دستم، و مثلا خب این کار اسمش چیه؟ ایلیگال تیسترد، یعنی مثلا اسمش چیه؟
نه کودک آزاریه، چایلد ابیوزه دیگه، رایت. خب چایلد ابیوز هستم، کودک آزاریه، خب معلومه تو وضعیت میشدی. نه این کم چه این کار کردی؟ تو چه مجبور شدی به پلیس تلفن کنی؟ چند وقت قبل؟
چون که
آخر سر دیگه نمیتستم تمامش کنم. نه حق داری
قربونه،
حق داری. خب حالا مادر بعد از این که خودش این کار کرده، حالا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من اگر به تو بدی کردم به خاطر این که به من بدی کردن، یا چی میخواد بگه؟ همه با من بد بودن از جمله تو که دخترمی؟ نه ببین عزیز دل، ببین قربونه، تو قراره خودتو از اونا در ذهن و زندگی جدا کن. بذار اونا هرچی میخوان باشن، همسایه تو اگر کار خوب یا بد میکنه به تو مربوطیست. یه مقدار خودتو تفکیک کن عزیز، یه مقدار جدا کن. باز به همین جهت که به تو میگم، تو ورزش تو بکن، درگیر فعالیت های ورزشی باش، درس تو بخون، با دوستات باش، با دوستای همسن و سال دخترت باش که با هم بهتون خوش میگذره، تا اینکه بخوای بی خودی خودتو اذیت موضوع و مطالبی از این قبیل کنی. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. من اگر آمدم سوئد، کجا که شهر هستی عزیز؟
یوتوبوی.
اوکی یوتوبوری هستی. حالا من اگر آمدم خوشحال میشم بیای، اگرم کنفرانسی داشتم مهمون منی، دلم میخواد ببینمت، چون احتمالاً یه سفری خواهم داشت. اگر آمدم اونجا خوشحال میشم تو رو ببینم، ولی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. فقط مواظب خودت باش عزیز، فقط مواظب خودت باش، با اونام کاری نداشته باش، این ایام هم میگذره. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
شما همینطور.
مرسی عزیزم، ممنونتم. چنگ و نرجمند با ما باشید.
زامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجب دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد، ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا، غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر. خوش پس، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه این وقت در اختیارم گذاشتید. من یه پسر 26 ساله هستم، توی آلمان زندگی میکنم، یعنی 3 ساله که اینجا زندگی میکنم. برای دوره فوق لیسانس و دکترام اومدم اینجا و یه مشکلی با در ارتباط با خانم‌ها دارم که واقعا داره اذیتم میکنه و به افسردگی کشونده و اینکه میخوام ازتون خواهش کنم کمکم کنید که چه تصمیمی بگیرم.
ببخش عزیزم، چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من یه برادر 3 سال بزرگتر خودم دارم.
ایشون کجا هستن؟
ایشون کانادا هستن برای دوره دکتراشون.
پدر مادر رابطه شون با هم چطور؟ خوب بد متوسط؟
متوسط، بین بد و متوسط.
اوکی عزیزم، میگفتید خب؟
بله، حقیقتش اونجا شروع شد که من یه سال پیش با دو دختر الانم آشنا شدم. ایشون از کشور استونی هستن، تو آلمان با هم آشنا شدیم. 30 سالشون بود، من 26 سالم بود. ایشون ازدواج کرده بودن، تو ازدواج بودن ولی تو دوره‌ای بودن که یعنی داشتن با شوهرشون جدا زندگی میکردن که ببینم میتونن با هم ادامه بدن یا نه. بعد تو این مدت من با ایشون آشنا شدم، خب تونستم ایشونو با خودم علاقمند کنم بعد و اینو یه جور موفقیت میدونستم برای خودم و خب ایشون خیلی به من دل بستن و خیلی خوب رفتار میکردن، خب به من علاقمند شده بودن ولی من داشتم به این فهم میکردم که خب الان من میتونم زبان آلمانی رو قوی کنم، الان من میتونم خیلی فرهنگ جدیدتر رو ببینم، میتونم خیلی تجربه جدیدتری با این خانم بسته باشم. یعنی میخوام بگم که من از چه دریجه به این رابطه نگاه میکردم و ایشون خیلی صادقانه اومد جلو و دل بست به من.
نه سب کنید. اولا شما خب کاری نکردید. اگر ایشون جدا بوده و تمام شده، من نمیدونم، شما از او خوشتون اومد، اون از شما خوش اومده، زمینم فکر کردید از طریق این دوستی فرض کنید یه بهبودی هم در زبانتون یا هر چیز دیگه پیدا میشد، اما ممکنه حتی به خاطر مالی هم این کارو بکنن. این چیز اینقدر بد نیست، مشروط بر این که آدم یه فریب و دروغی رو و یا یه تظاهری رو خیلی مختلف و متفاوت نسبت بهش نده بشه. و الا شما اصلا به یه خانمی برسید یا یه خانمی به یه آقای برسه، شما خیلی راحت ببینید یا علامتی به شما بده که من به این دلیل با تو هستم که به خاطر که تو پول داری یا به خاطر اینکه اخلاقت خوبه یا به خاطر اینکه خوشتیپی یا خوشگل. چرا اینقدر بار منفی روش میگذارید؟ مگر اینکه شما من بگید من بهش همجوری دروغ پشت دروغ میگفتم و الا نمیموند، یا او رو یه مقدار گیر انداختم و گرفتار خودم کردم، خب اون موقع یه جای گفتگو هست، ولی این بار گناهتون رو من نمیفهمم.
خب پس اینش خوب شد الان. خب یکم منم تظاهر میکردم، مثلا هی میگفتم دوست دارم، خب شاید یه جورایی میخواستم که نگه دارمش یا آره بله. بعد مشکل اینجا شروع شد که همش من به کسای دیگه فکر میکنم، یعنی همش میخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم. مثلا من از اول از دوست این خانم خوشم میومد، هنوزم مثلا هی دوست دارم مثلا ایشونو ببینم یا مثلا با ایشون باشم. یا مثلا من هفته پیش کنفرانس توی کشور پراگ توی کشور چک بودم، مثلا با یه دختر خانم دیگه رفتم نهار خوردم که مثلا با ایشون آشنا شدم. ایشون نمیدونه ولی من مشکلم اینجاست که میخوام هی تجربه کنم، هی میخوام کشف کنم بقیه، میخوام اینم رابطه با این مثلا اگه ایشون فیتاله حالا مثلا این رابطه با دختر 18 ساله چجوری، حالا اگه ایشون بلنده یه رابطه با دختر کوتاه یا مثلا
من متوجه هستم. ولی ببینید این که آدم بخواد کنجکاو باشه یه مسئله است، این که آدم دیگران رو موش آزمایشگاه خودش بکنه یه مسئله است، این که آدم فریب بخواد بده یه موضوع، یعنی انگیزه و هدف ها اینجا یه مقداری مهمه. بعدم شما میتونید یه کسی باشید که فرض کنید به دلیل نوع یه ذره خشخش کاغذاتون پخش میشه ازید، به دلیل نوع شرایطی که در کودکیتون بوده براتون یه ماجرایی از این قبیل مطرحه. حالا به من میگید که خیلی خب من آدمای مختلف و متفاوت رو میخوام باشون دوست باشم، آدما رو میخوام تجربه کنم، یا کنجکاوی یه دلیلش، آیا فقط کنجکاویه یا اینکه بیش از اونه، به فتح کردن یه آدمه مثل یه سرداری که کشوری رو فتح میکنه از قلعه ای رو فتح کنه، چجوری به خودتون نگاه میکنید در این زمینه؟
به نظرم بیشتر از اینو کنجکاویه، چون اینو یه موفقیت میدونم. یعنی یه جوری حس میکنم که الان من آدم موفقی نیستم. چرا؟ چون نتونستم مثلا فلان کس رو به خودم جذب کنم. و این واقعا افسردم میکنه، یعنی به همه میریزه، واقعا رو زندگی تاثیر میذاره. من هفته پیش رفتم دکتر روانپزشک که بهم قرص داد، گفت افسرده ای، علائم افسردگی داری. منظورم اینه که واقعا اون تاثیر بد میذاره و نمیتونم باش کنار بیام.
نه با چی نه تاثیر بد رو چی میذاره عزیز؟
روی
نه چه روی چیز نه صبر کن عزیز، تأثیر بد به خاطر چه موضوعی روی تو گذاشته میشه؟ به خاطر اینکه زنهای مختلفو میخوای؟
میخوام. و اینکه شاید وقتی میبینم که نمیتونم توجهشون رو جلب کنم به هم میریزم.
وقتی به هم میریزی یعنی چی؟
حس میکنم خواستنی نیستم، یعنی اینکه
که خواستنی نبودن که آدمو به هم نمیریزی.
بله متوجهم که تذبیر بکنم کاملای شد، ولی نمیدونم چرا اینقدر اون تأثیر داره.
خب آخه بر میگره به کودکی. سب اولا به من بگو که گفتی رابطه پدر مادر چون اونجا مسئله است، بعد مدر تو چقدر در کودکی با برادرت مسئله و مشکل داشتی یا نداشت؟
تو کودکی خیلی داشتیم، ولی از 14 سالگی بعد خیلی خوب شدیم.
به من بگو که مادر بیشتر به تو توجه میکرد یا به برادرت؟
به برادرم.
پدر بیشتر به تو توجه میکرد یا به برادرت؟
به من.
تو ترجیح دیم بود کدام بیشتر به تو توجه کنن اگر یه همچی چیزی رو میخواستی؟
جفتشون.
خب چقدر فکر کنی با حسودی و رقابت و مسابقه و اینا بزرگ شد؟
خیلی.
به من بگو که حدود 4-5-6 سالگی نگاهت نظرت به مادر هیچ از زمینه فیزیکال و سکچوال هم داشت؟
نزدیک.
به من بگو که چقدر به پدرت نزدیک بودی؟
بیشتر از هم خیلی.
او به تو بیشتر نزدیک بود یا تو به او نزدیک بودی؟
فکر میکنم اون بیشتر نزدیک.
فکر کنی چرا رو به برادرت ترجیح میداد؟
اینو نمیدونم.
اوکی. حالا به من بگو که وقتی که به کودکستان یا کلاس های از این قبیل قبل از دبستان رفتی چقدر راحت بودی اونجا یا نبودی؟
نه راحت نبودم.
از چی اذیت می شدی عزیز؟
از حس رقابت یا اینکه چرا من نفر اول نیستم، چرا؟
خب تو همیشه واسه این مسئله داشتی. ببین از این معمولا برمیگرده به رابطت به مادره. از اونجایی که برادرت بزرگتره، مادر او رو به از نظر تو شارم چنین نبوده ترجیح داده، تو زندگی رو یه رقابت تمام میدونی. ببین بین ما 3 تا 6 سالگی مثلا دیگه تثبیت میشه، ما یا تصمیم میگیریم به همکاری یا رقابت یا جنگ. تو آدم رقابتی هستی و این رقابت یه مقدار توانایی هوشی هم داشتی، مثلا تو درس خودشو نشون داده، ولی تو بقیه زمینهای زندگی رقابتی که تو درست کردی مثل اینکه آدم مثل بچه‌ها هستن که مثلا زودتر بگه من زودتر رسیدم یا من اول دیدم. خب تو اول دیدی، من دوم دیدم. برای آدما فرقی نمی‌کنه، ولی برای بچه‌هایی که تو مفهوم رقابت هستن فرق می‌کنه. برام تو یه آدم رقابتی هستی و بعد وقتی به جایی رسیدی این رقابت برای به دست آوردن زنه. غالب اوقات هم مال پسری است که یا مادر عصبانی داره یا مادر عصبی داره یا مادر تنبیه کننده داره یا مادر سختگیر داره یا مادر غائب داره یا مادر مریض داره، چه فیزیکی چه روانی. همه اینا سبب میشه که بعدن یه جوری بخواد خودش رو به زنها ثابت کنه و یا از اونا بهره برداری. بعدم خب تو این سن و سال و با توجه به اینکه تا 23 سالگی تو ایران بودی اگر من تو رو درست فهمیدم و آمدی، خب اونجا با یه مقدار محدودیت و ممنوعیت روبرو هستی. حالا اومدی اونجا یه ذره آزادی عمل بیشتری داری، فکر کنی اگر رولتو خوب بازی کنی میتونی مثلا دخترای بیشتری رو به زندگی بیاری. خب داری این کارو میکنی، یعنی مثل آدمیست که مثلا کوشش میکنه بهترین غذا رو یا درست کنه یا بخره یا بگه براش بیار، ولی بار گناهی که داری به خاطر اون احساس درونی توست از نظام باورها که من یه جوری دارم مثلا از دیگران استفاده یا سوء استفاده میکنم که عملا هم چنینه، ولی به هر حال توی جامعه مانند ایران و یه دنیای امروز بسیاری این چنین هند.
خب من باید یعنی باید جلو این کارو بگیرم یعنی که
جلو این کنم. ببین عزیز یک کمی وقتی برای خودت موضوع روشن کنی و تکلیف تو با اونا هم روشن کنی، یعنی اگر تو رفتی سراغ دختری و بازی در نیوردی ولی از او خوشت آمده، برای که خوشت آمده و دلت میخواد با او باشی، اینو در این حد بگی ولی دروغ راجب خودت نگی، دروغ راجب احساست نگی، که خب اون انتخاب اوناست که اونام ای بسا به همون اندازه که تو اونا رو میخوای اونام تو رو بخوان. ببین عزیز اشکال کاری که توی جامعه ایران وجود داره، بسیاری از مردا به یک دو سه تا نتیجه عجیب و غریب میرسن. یکیش اینه که زیبایی زنون است، پس اگر میخوای مرد مثلا خوشتیپ یا به غلط زیبایی باشی، تو هم باید مثلا چنین و چنان کنی که خانمان میکنن. دوم این که فرضش بر اینه که هیچ وقت یه زن منو نمیخواد، پس یه شرایط استثنایی من باید داشت باشم یا او باید در یه شرایط و وضعیت استثنایی قرار بگیره. بنابراین هی میرم تو اون وضعیت و بعدم یه نوع کوششیست برای جبران کمبودی که از مهر و امنیت مادریست. بنابراین برای تو به دست آوردن زن میشه مسابقه و تو تیپ خودشیفته و تو تیپ هیستریانیک پیدا میشه. به نظر من بر اساس حرفایی که میزنی یه شخصیت خودشیفته خود یعنی نارسیسیزم داری به اضافه هیجانی نمایشی هیستریانی. خب این ترکیب معمولا چنین میشه دیگه، تبدیل میشی به یه پسری که برات مهم اینه، به بهانه این که میخوام همه رو امتحان کنم، معنای دیگه‌ش این است که برات اونقدر حتی ای بسا ظاهر و زیبایی هم اهمیت نداره، همینقدر که یه کسی زنه. و این بر میگرده به پر کردن کم بود. اما چرا به تو گفتن افسردگی داری؟ برای این که تو از طریق فکر راجب دیگران و هیجان مربوط به دست آوردنشون در حقیقت خودتو بالا میکشی. یعنی این یه دواییست یا جبرانیست برای افسردگی. برای این که آدمی که یه مقدار عمیق و سنگین افسرده است ممکن دنبال هیجانات بشه، که مشروب میخوره، یه سراغ قمار میره، یکم میره سراغ دختربازی یا پسربازی، یعنی تنوع پرستی جنسی. ولی که خود این ماجرا که این میشه یا نمیشه یا به دست میتونم بیارم یا نیارم، چه مانوری بکنم و نکنم، خیلی از وقت حتی بهتر از داشتنشه. بنابراین بعد از حتی از دست دادنش، اون چیزی که توی ذهن تو میمونه از اون آدم اون دورانیست که برای به دست آوردنش کوشش میکردی، یا اتفاقاتی که افتاد، یا بار اولی که مثلا جرأت کردی مثلا دست بهش زدی یا بوسیدی، در حالی که بعدن که کاملا رابطه جنسی داشتی اصلا یادت رفته. چرا؟ برای که موضوع اصلی و اساسی برای تو اون بردن اون بازیست که در ذهن توه، نه به خاطر بازی، به خاطر اینکه ذهن افسرده غمگین تو رو بهش مثل یه بارانی که به یه زمین خشکی میباره یا یه درخت و گلی میرسه تر و تازه میکنه، تا اینکه دو مرتبه اون عادی بشه برگردی سراغ یا بری دنبال یک کسی دیگه. بنابراین اختلال شخصیت جان
دقیقا همینه که گفتید، دقیقا تو خودم میبینم. و من الان با این خانم که الان با دوست دختر الانم توی خونه زندگی میکنه، یعنی موو کردیم دقیقا توی خونه، الان نمیدونم، یعنی هم دارم ایشون رو اذیت میکنم هم خودم دارم اذیت میشم و اینم نمیخوام که.
چرا او رو اذیت میکنی عزیز؟ یعنی چی مقصودت چیه؟
چند بار بهش گفتم که من میخوام جدا زندگی کنم ولی دلیلش رو نگفتم، گفتم
نه. چرا؟ نه برای او دلیلش مهم نیست. ببین دلیلش بیشتر میتونه مثلا براش میتونه معنیش بده. تو حرف دبارت از میتونه این باشه که من فکر کردم که ما رابطمون بهتر و بهتر میشه، الان اون احساس رو ندارم، پس من میخوام به تو بگم که اون تمایل کشش رو به اون صورت به تو ندارم، حالا میخوای بمون میخوای برو که راحت بشی.
پس اینو بگم
به نظر من، برای اینکه ببین عزیز یه گرفتاری آدم خودشیفته نیست که میخواد همچنان به صورت خدا از رابطه بیاد بیرون، که پشت سرش که سر بعد از مرگش هم این خانم ازش تعریف کنه. خب این گرفتاریست. برای که ببین روزی که مادر ما قدردان و قدرشناس نبوده، روزی که مادر ما سخت و سنگین بوده یا شرایط ما این بوده و خودشیفتگی من از اونجا میاد، بنابراین حتی دلم هم میخواد وقتی که جدا میشم هنوز یک اون فکر کنه من خوبم، دو فکر کنه چیز خوبی رو از دست داد، سه حسرتش رو بخوره، چهار من با این خوش باشم که منو او بعدن خیلی میخواست و در نتیجه به اون غرورم یه مقدار در حال انرژی بدم که همچنان متفاوت از اون چی که هست و در خودشیفتگی خودش باقی بمونه. به همجرس که نمیخوای خودتو خراب کنی، برای که ای برگشت به تو گفت که تو چه دروغگوی هستی، تو اینو به من گفتی، اینجوری کردی، اون کار کردی، خب تو بهت بر میخوره دیگه. برای که یه آدم خودشیفته و مثلا وقتی ترکیب میشه با حالت هیجانی نمایشی، یه آدمیست که باد کرده، بنابراین هر کی به سوزن بذاره تمام بادش خالی میشه و اون اذیتت میکنه. ولی دیر یا زود باید باش روبرو بشی عزیز، و به همجاست که اگر بازی نکنی مهم نیست. آدمایی هستن که مثل تیپ تو هستن، وقتی به دختری میرسن یا پسر میرسن میگن ببین من هدفم این است که با تو مثلا ایام خوب و خوشی داشته باشم، نه تعهدیست، نه مسئولیتیست، نه قید و بندیست، اگه میخوای بیا، نمیخوای برو دنبال کار. و روزی که به اینجا برسی اون وقتی اون احساس بد و نداری. ولی الان که وانمود میکنی نه من به قول معروف شیشتونگ حواسم متوجه تو هست و فقط تو رو میخوام، اون وقت گرفتاریست. حالا اگه فکر کنی هنوز حرفای دیگه باید بزنیم، باید روی خط باشی، پیام ها رو بشنم، اگر نه خدا حافظ دیگه مجبور میدیم.
اگه بشی یه سوالی
روی خط باشه از روی خط باشه شنگان عجمند با ما باشی.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال سی او 2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
تالار مجلل صوفی در سن دیگو تقدیم می کند شنبه 20 سپتامبر، یک شب بی همتا با صدایی بی همتا، شهرام سلطنه.
به نازمت خانوم کنم، عزیز و خوب و خوش کنم.
شهرام سلطی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سن دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-7770، 858-278-7770.
حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بری، چون با دیدن این همه پارچه های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا میکنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داونتاون لس آنجلس. 213-689-9623. 213-689-9623.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک می‌کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید.
با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک و لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه ترین زمان ترمیم باز می گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675. لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله متشکرم. میخواستم بپرسم که پس من به ایشون رو راست بگم که من میخوام برم به این دلیل دیگه نمیتونم؟
نه نه، دلیل قرار شد نگی. نه شما حرفتون عبارت از این است که ببینید عزیز، چون اون میتونه ایشون رو هم اذیت کنه، من اون حال و احساسی رو که اول داشتم ندارم، از این بابت متاسفم، میخوام تو این رو بدونی، حالا دیگه این انتخاب توئه که میخوای چه کار بکنی.
بعد اینجا دو تا فقط مسئله بر من پیش میاد. یکی این که من باید اهمیت بدم به این کلی و باید برام مهم باشه که چه بلایی‌شون میاد.
نه ببین عزیز، این که من سر یه مرغی رو میبرم، این که آره ایشون خوشش میاد یا بدش میاد، چه اهمیتی داره؟ ببین باز شما نصب کنید، شما اصلا به فکر ایشون نیستی، شما به فکر ایمیج و تصویر خودتونید. اشکال کار این عزیز، اشکال کار این، ببینید بسیاری از این آدمایی که دیگران رو اذیت میکنن، موضوع اصلیشون این نیست که مواظب او هستن، دلشون نمیخواد که خودشون بده بشن. شما تا زمانی که این موضوع شماست، همه رو میتونید قربانی کنید، برای که در اینجا بویی از نگرانی برای ایشون نیست، نگرانی از تصور و تصویری است که ایشون از شما دارن، شما دارید خراب میکنید. یعنی اون مسئله است. بنابراین راه شکستن خودتون هم همینه که من به این آدم اینو میگم، احتمالاً ناراحت میشه، نظرش هم راجع به من عوض میشه، ای بسا تو دلش هم بگه پسر دروغگوی نمیدونم فلان بهمانی بود، ولی خب دست خودت. This is me. تا اینکه بگیم نه من دلم میخواد همچنان وقتی که از من جدا میشه از من تعریف بکنه. خب که یعنی چی؟ برای چی میکنیم آدم ها رو اذیت بکنیم؟ ببینید اشکال کار مسئله خودشیفتگی و این حالت هیجانی نمایشی اینه که ما دلمون میخوایم که مثلا همچنان او ما رو خوب بدونه و اذیت اگر نگرانیم بشه به خاطر تغییریست که او در احساسش یا نظرش راجع ما پیدا میکنه و اینجاست که خب یه گرفتاری بزرگه. نه شما اگر واقعا ایشون رو نمیخواید، بعدم یک کمی به خودتون نگاه کنید که من خب سراغ بعدی هم که برم همین ماجراست، ولی از اونجایی که از طریق این ارتباطاتی که نمیافتید، خب این مثل بنزینی است که شما به این اتومبیل میرسونید که بره، ولی یه پرسشی بعدن مطرح میشه که اصلا کجا دارم میرم و آخر کار چه خواهد، ولی این عادی است. به همجاست که عزیز اگر یه مقداری درباره تیپ خودشیفته و هیستریانیک هر دوتا من توی سی دی شخصیت ناسالم آوردمش، اتفاقا تیپ خودشیفته رو خودم صحبت کردم، هیستریانیک رو یکی از دوستان راجبش صحبت میکنم، اگر اینا رو بشنوید و با خودتون در ارتباط بگذارید، اون وقت یه مقدار شناخت بیشتری از خودتون پیدا میکنید که این کاری که شما میکنید یه مجموعه است، مثل یه خوشه است که به هم گره خورده و اینا اجزایشه، و حالا اگر بخواید تغییر بهش بدید میدونید که از کجا باید چه کارش کرد، در غیر این صورت همچنان گیر و گرفتارش خواهید بود. ولی موضوع اختلال شخصیتی است و غالبا در خانواده‌های ایرانی در ارتباط پسر با مادر اتفاق میفته. اگر شما بیفتید تو مفهوم بد و منفیش، یکی از خطرات شما این است که گرایش به سمت الکل پیدا کنید، و اگر از اون کسانی باشید که ژن الکل رو داشته باشید، معمولا بعد از یه مدتی سنتون که بره بالا 40-45 تبدیل میشید به یه آدم الکل، یعنی این خطر اونجاست، برای که آسیبه رو باید درستش کرد. اینکه من فکر میکنم انسان یک کشوری است که باید به دست من فتح بشه، خب این احساس نگاه کردن به دیگران به عنوان وسیله و شی، خب منو در آخر کار از پا در میاره، برای که آخر کار متوجه میشم اون کسی که بیش از همه وسیله بوده منم.
و آیا بهتر اینه که من این درمانو وقتی که تنهام شروع کنم یا با این خانم ادامه بدم و درمان کنم؟
نصلا فرقی نمی کنه، برای که اون نقشی نداره عزیز. بنابراین الانم ببینید باز دو مرتبه ماجرا این است که شما باید با یه واقعیاتی آشنا بشید و بدین آخر کار این شمایی که دلتون خوشه که با این شمع مردم رو روشن میکنید، آخر کار به دلیل اینکه این شمع داره میسوزه شما رو از پا در میاره، بقیه بعدن خواهند بود و شما خواهید رفت. موضوع جدیست، زمینه های خاص به اصطلاح مغزی و یا ضمیر و ذهنی هم به دلیل سابقه های ارثی میتونه داشته باشه. اگر یک کمی کندوکاوی تو خانوادتون واقعاً به کودکیتون بکنن، میتونه اینا رو در بیاره، و خیلی از اوقات هم برمیگرده به یه حالات نامناسبی که شما در ارتباط با پدر مادر و در مورد شما با برادر داشتید. ترکیب ایناست که شما رو به اینجا رسونده و حالا یه ذهنیتی یا یه تمایلاتی در این جهت براتون وجوده. اختلالات شخصیتی مال حوادث و اتفاقات قبل از 8 سالگی یا 9 سالگی و معمولاً بین 4 5 6 7 سالگی، یعنی مال اون دوران، و به همجه از شناخت اینا بهتون چون یه توانایی های علمی و عقلی دارید کمک میکنه که بدونید چه خبر است، و درست مثل کسی نباشید که مثلا چک بنویسه فکر کنه خب این کالا رو گرفتم، باید بدونه بعدن مشکل بانک رو پیدا میکنه یا از کردیت کارت استفاده میکنید بعد آخر ماه باید پولش رو بپردازید و الا به زحمت میفتید. شما فعلا دارید همجوری چک میکشید.
بله.
ولی خب یه روزی میرسه که متوجه میشید با این چک کشیدن ها خودتون رو ورشی از فکر. به هر حال روش کار بکنین عزیز، میتونین کمک بگیرید. به هر حال اختلالات شخصیتی حوادث و اتفاقاتی است که در دوران کودکی ما اتفاق افتاده، ما اونقدر خودمون نقشی و تأثیری روش نداشتیم، و همونطور که من شما فارسی بلدیم روسی بلد نیستیم، خب حالا این اتفاق به این شکل از نظر شخصیتی افتاده، ولی الان میشه درستش کرد. اون موضوعی است که
با تراپی میتونم
درستش کنم. حتما عزیز.
بله. حتما. نیاز به جلسه طولانی داره یا
نه؟ معمولا اختلال شخصیتی کار ساله، کار ماه و اینا نیست، ولی مهم نیست عزیز. ببینید درست پس این است که شما دیدید یه خانومی که حالا داره آرایش میکنه، همینقدر که مثلا فرض کنید سر و صورتش رو میشویه احساس خوبی میکنه، همینقدر که سرش رو شونه میکنه احساس خوبی میکنه، چون مهم در مسیر این رشد کسی احساس بدی نمیکنه که فکر کنیم چقدر طول میکشه. خب هرچی اونقدر طول بکشه، به همین جاست که تازه بعد از اینکه آرایش کرد هنوز میسته، هنوز یه تغییراتی میده یا مثلا خودش رو تماشا میکنه. چرا؟ برای که از آنچه که هست و شده راضیه. اینی که فکر نکنید کار تراپی طولانیه مقصود از معالجه کشیدن درده، نه، مقصود از معالجه احساس بهتری راجع به خوده. من بارها تو کار روان درمانی تراپی اون زمانی که فرصت بود آدم ها با وجود که حالشون خوب و خوب بود میگفتن من حتما میخوام بیام، برای اینکه اصلا این حس و احساس که من دارم تغییری مثبت و سازنده میکنم برای من جالب و جاذبه. درست به آدمی که داره بهتر تنیس بازی میکنه یا داره بهتر شطرنج بازی میکنه، اشتیاق داره به اینکه این بازی رو بیشتر و بیشتر کنه. این چیزی نیست که دردآور و رنجآور باشه. بنابراین همونطوری که گفتم یه کسی من بگه تو آخر عمرت باید غذا بخوری چه خوب، و یا بگه دوام بخوری، برای من فرقی نمیکنه چه خوب. ممکنه به دلیل بیماری که دارم احساس خوبی نشه، ولی از خوردن دوا که من مسئله ندارم. چه فرقی میکنه بین این غذا و اون دوا؟ اینی که یه مقدار به اون واقعیت ها نگاه کنین، اون حساسیت ها رو هم نخواهید داشت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی ممنونم. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، عرض کردم
عزیز. سلام بفرمایید.
خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم. خیلی دکتر، من در مورد حدود 5 تا خواهر برادرین، البته 6 تا بودیم. برادر دومم در زمان انقلاب اعدام شد، ولی بقیه همون 5 نفرین که با 5 تا، دو تا من آمریکا هستیم، یکی من ایرانه، یک دو تا ایران هم، یکی آلمانه. اصلا روابط خوبی با هم نداریم، یعنی اصلا خواهر برادری رو نمی فهمیم، اصلا که احساسی هیچ کدوم با هم نداریم. باور کنید من تو آمریکا هستم، اونم هم توی ایالتی، ولی 13 سالی که هیچ تلفنی هم حتی با هم نداریم، اصلا نمیخوام راجع به هم بدونیم. من بعد از مدت ها به ایران رفتم، باز من با اونا همینطور، اونا با من همینطور. نمیدونم این چه مسئله که ما پنجتا نمیتونیم یه ارتباط درستی با هم برقرار کنیم و اصلا با هم خوب نیستیم، یعنی دوست نداریم او خوب باشه، اون چجور باشه. بایی که دام میکنیم که مثلا این خواهرم امیدوارم زندگیش خوب باشه، همه چی خوب باشه، ولی کاری به من نداشته باشه. ولی باز نه، اینطوری نیست، با هم خوب نیستیم اصلا. یعنی باور کنیم مثلا من با اون چهارتا خواهرم، اون چهار یکی از اونا با ما چهارتا خواهره، هممون با هم هیچ گونه تماسی نداریم. مثلا من واقعا اینجا اذیت میشم گاهی اوقات، میگم چرا که ما 5 تا خواهر برادریم ولی باید اینجوری باشیم نسبت به هم؟ بعد از مرگ پدر مادرمون حتی بدتر شدیم. حالا تا اونا زنده بودن ما برای مثلا رفتن دیدن مادرمون پدرمون همدیگر میدیدیم، یه اظهار لطفی میکردیم، ولی بعد از پدر مادرمون دیگه بدتر شدیم. حتی دیگه هیچ مسئله مادی هم بین ما نیست، یعنی از نظر ارثی، از نظر مالی. الو
بله میشنم همیتون عزیز.
از نظر مالی، از نظر ارثی هیچ مشکلی ما نداریم، احتیاج هیچ کدوم به همیتون نداریم، همه در حد زندگی خودشون خوبن، ولی خیلی هممون یه حالتی داریم که فقط چسبیدیم به بچه هامون. یعنی او برادرم فقط همه زندگی شده بچهش بو شده بچهش، منم اینجا همش زندگیم دوتا بچه هم، اصلا احساس خواهر برادری نداریم. مگه میشه همچه چیزه؟ آخه من میبینم خواهر برادری
دیگه. ببینید عزیز، چند تا نکته است. اولا بسیاری از آدم ها درباره خواهر برادری تظاهر میکنه، و درست مانند شمایی که میگید چرا ندارم، اونا چون یه راهی دارن برای که نشون بدن دارند، و یا بیش از اونی که هست اون رو اغراق‌آمیز نشون. این شماره یه. دومی که برخی از جوامع و خانواده ها حرفشون این است که ما خون همدیگر رو میتونیم بریزیم، اما همچنان از نظر خون یکی هست. یعنی بیشترین جنگ ها، بیشترین آسیبا، بیشترین ضربه ها رو از همدیگه میخورن، ولی کنار هم هستن، چون یه فرضی دارن که مبنا رابطه نیست یا نتیجه نیست. مبنا این است که ما باید کنار هم باشیم. الان تو حرفای شما هم کمی اون پیدا میشه، یعنی موضوع رو شما هم دارید اینگونه بهش کمی نگاه میکنید. سوم این که خب برمیگرده به این که در خانواده موضوع رابطه و ارتباط و محبت و مواظبت و مراقبت به چه شکل و صورتی بوده، پدر و مادر با هم چگونه رابطه‌ای داشتن، پدر و مادر با خانواده خودشون و خانواده همسرشون چه رابطه‌ای داشتن، ماها در چه وضعیتی قرار داشتیم، و خیلی از اوقات در خانه ای هست که به دلایلی مادر و پدر اون مایه محبت رو ندارن، مایهشون مبتنی بر قرار و قرار داده، یعنی مثل یه محیط اجتماعی است. شما یه جایی هم ممکنه 10 سال کار بکنید، بعد از این که از اونجا اومدید بیرون یه ممکنه به اونا هم نفکری بکنید، نه سراغشون برید، اگر هم میرید باز به خاطر برخی از اوقات یه دلایلی است که میتونه مربوط به شما باشه، اینه که برای شما اون چیزی که به عنوان پرایمری گروپ هست یا پرایمری ریلیشنشیپ هست که بشکن گروه نخستین، که نفس رابطه هدفه، یعنی ما همینقدر که با هم رابطه داریم هدفمونه، ما توش چیزی نمیخواد. شما رفتارتون در خانواده بهش میگن سیکنری گروپ اور سیکنری ریلیشنشیپ، یعنی خانواده یا رابطه دومی یا ارتباط دومین. ارتباط دومین معناش این است که به خاطر هدفه، ما میریم رستوران برای غذا، نمیریم گارسون رو ببینیم، ما میریم به سر کار برای حقوقمون، نمیریم با یه دی کار بکنیم. همینجاست که اگه به ما بگن حقوقتون رو میدن، بیشتر ما تو خونه میشینیم، نمیریم اونجا. باز به همینجاست که آدم بعد از 30 سال بازنشسته که میشن دیگه از هم خبری نمیگیرن. چرا؟ برای که اون رابطه هدف نبوده، اون رابطه وسیله‌ای بوده برای هدف دیگری که مثلا کار یا درآمد بوده. خب در یه خانواده هم هست که رابطه تبدیل شده به سیکنری ریلیشنشیپ، یعنی گروه دومی، و اینو میشناسیم. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، یه کمی درباره گذشته‌تون میتونیم با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صفر 8 ایرانیان.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای، من صحبت میکردم. من اول فرزند دوم از خانواده هستم و دختر بزرگترم، 3 تا خواهریم با هم و 2 تا برادریم. من برادر بزرگم همیشه تو من بچگیام هرچی فکر میکنم یادم میاد که بچگی های من خیلی کتک از برادرم میخوردم، یعنی خیلی من اذیت میکرد. حالا میگفتیم دوت خواهرین پشت سر همین وقتا تو خانواده میگفتم دوتا خواهر برادر پشت سر هم با هم نمیسازم، ولی من نبود که سازش نداشتم. اون معمولا یه قدرتی رو من داشت و مثلا میگفتم از خونه بیرون نیا، فلان فیلم رو نبین، فلان کار رو نکن، اینا همیشه اینجوری با من بود. من کتک میخوردم ازش. بعد اون خواهری که بعد از من بود همیشه با این برادرم دستشون تو دست هم بود، اومد شکایت منی به اون کرد، اون به اون میگفت. و مادر ما هم یه زن خیلی مهربون ولی بی‌سواد بود، نادون بود، یعنی نمیدونست باید بین ما چجور رفتار کنه. وقتی مثلا میدید برادرم یه جوری میگه، طرف برادرم رو میگرف یا طرف خواهرم رو میگرف، بعد این جبهه میبستن ستای علیه من. ولی من هرگز با هیچ کدومشون این کارو نکردم، حالا اونا کردم. مثلا من بازم یه دلیل نمیبینم که حالا که مثلا برادر من نزدیک 67-8 سالشه دیگه، سنی داره، مثلا هنوز اون با همین خواهر دوم خیلی با هم خوب بودن، اومد آمریکا یه 3 ماه اینجا بود، سال فهمدم بازم با اونا هم با هم قطع رابطه دارن، حتی با هم رابطه ندارن. حد داداشم تو ایران گله داشت از دستش، میگفت خیلی حرکت رشتی با من کرد، اینجوری بود اینجوری بود. نه همه از دست هم گله دارن، همه از هم ناراحتن. مثلا اومد و خواهرم از آلمان اومد اینجا 2 ماه پیش من بود، من نه با اصلا پذیرایی کردم از خودش، بچهاش رفت، باز گله من بود، باز رفت و گفت اونجوری با من نرسیده. همیشه اینگاه از هم از طلبکاره، یه چیزی میخوان از این و هیچ کدومشون از این مسئله ناراحت نیستن جز من. من فقط دوست دارم که مثلا با هم خوب بودیم، با هم مهربون بودیم.
نه آخه صبر کنین، آخه ببینید حرفاتون با هم نمیخونه عزیز. ببینید اولا شما بچه دوم یه زمینه برای افسردگی دارید و بنابراین حالا دومی که شما میگید من به اونا خوبی میکنم، اونا به من خوبی نمیکنن، ولی من میخوام هنوز با اونا باشم. اونا اگر از جانب شما فقط خوبی میدن چرا با شما نباشه؟
نه آی دکتر، اگر اینو من بگم، من اولی که از ایران اومدم خواهرم 40 سال آمریکا، این صحبت شما رو گوش میداد، ببخشید من اینو میگم، اول من اومدم بهش سلامی علیکی وارد شدم، بلافاصله من گفت که ببین آقای دکتر لاکوی هم اینو گفتن. حتی آنچان تو ایران بودم، یعنی هر 15 سال پیشه، آنچان شناختی رو به شما نداشتم، ولی خب اسمتون شنیده بودم، شاید یک گردان صحبتتون تو ایران شنیده بودم. ولی اون هر روز بعد از روز صدر شما رو از رادیو گوش میداد. آقای دکتر گفتن که ما اگه خواهر برادرم باشیم، ولی این دلیل نیست که هم دیگر دوست داشتیم و با هم بمونیم. این چیزی که اجبار خدا به ما داده، ما دوستمون انتخاب میکنیم و خواهر برادری اجباریه. من گفتم چه هم چیزی نمیشه، آخه ما خواهر برادر، ما دو تا خواهریم هم دیگر دوست داریم. گفت نه هم چیزی نیست.
آخه شما اون نتیجه گیری ما دو تا خواهریم هم دیگر دوست داریم یعنی چی عزیز؟ شما ببینید بازی فرض میگید در ژن ما که چیزی نیست که ما خواهرمون رو دوست داشته باشیم، برمیگره به نوع رابطه. حالا اگر این رابطه خوب بوده، لذت بخش بوده، مفید بوده، سازنده بوده، هم بازی بودیم، یار هم بودیم، کنار هم بودیم، پشتیبان هم بودیم، خب معلومه رابطه خوبه. ولی اگر خون هم ریختیم چون دو تا خواهریم، خب چه خواهد شد؟ هیچ. دشمن همی. ببینید عزیز، ما به همین جهت است که میتونیم به خواهر و برادرمون آسیب بزنیم یا از اونا آسیب بخوریم یا براشون بسیار مفید و خوب باشیم یا اونا برای ما باشن. برمیگرده به نوع رابطه. یعنی شما یه فرضی میگیرید که ما باید با هم باشیم. نه، همچی چیزی نیست. این اون حرف درست نیست. مهم اینه که رابطه خوبی داشته باشیم. به همین جهت که من وقتی که برمیگردن و میگن خواهر و برادری، من مثلا من پسر و دختری دارم با هم نمیسازن، همینقدر یه ذره اولین حرف من این است که شما نگذارید دعوا کنن، دوم از هم جداشون کنید. من بعدم عیب دیگش اینه که وقتی که فرض کنین، حالا در مورد خواهر و برادر رو میگم، وقتی خواهر و برادر با هم دعوا میکنن، تنها نظرشون راجع به هم دیگه و انسان عوض نمیکنن، نظرشون راجع به انسان مخالف خراب میکنن. یعنی اون آدم بعدن تو زندگی زناشوییش هم مسئله خواهد داشت، برای اینکه وقتی که با خواهرش یا برادرش دعوا داره، اون رو به زن یا مرد مرتبط میکنه، اون تعمیم رو ذهن کودک انجام میده. بنابراین چه دلیل داره که یه خواهر و برادر هم دیگر اذیت کنن، کنار هم باشن؟ خب بهتره نباشن. حالا اگر کنار هم نبودند، یه امیدی هست که بعدن به دلایل فرهنگی و یا حوادث و اتفاقات به هم نزدیک بشن و رابطه خوبی داشت باشن. ولی اگر به اندازه کافی خون هم دیگر ریخته باشن، در بزرگسالی هم با هم دوست هم نمیتونن باشن. تازه هر زمانی که فرصتی پیدا بشه، آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم، برای هم دیگه دردسر و ناراحتی درست میکنن. شما همیشه، من عرض کردم، شما با کی تصادف میکنید؟ با ماشین پهلویتون، با ماشین دو تا خیابون اونورتر که تصادف نمیکنید. اصلا علت بیماری ما، بیشترین دلیل بیماری مردم جهان، پدر و مادرشونه. علت همین است که چون نادان بودند و نامهربان، ما را از پادر بردن. شما روزی که برمیگردید به من میفرمایید مادر ما کم میدانست، کار تموم عزیز. برای اینکه ماجرای رفتار بچه‌ها با هم یه پدیده پیچیده است که احتیاج به دانایی و مهربونی داره، و اگر مادر من دانا نیست، درست مثل پزشک من که پزشک نیست، یا پزشکی است که مسته، یا به هر حال اون آگاهی رو در اون زمینه کار من نداره، خب معلومه من آسیب میزنه. و به همین جاست که من همیشه عرض کردم شرط اصلی و اساسی پدرمادر دو چیز میخوان، دانایی میخوان و مهربونی. سومی که به هر حال فرض بر اینه که باید باشه، امکانات. اگه اونم نباشه، خمه رو به هم میریزه. و متاسفانه
من اینو باور داشتم که مقصر پدر و مادر میتونن باشن، و همیشه میگفتم که دلیلش مقصرش مادر منه یا پدرم بوده، که اینا ندونستن با ما چجور رفتار کنن که باعث رقمتم مادرم. ولی الان خودم دو تا دختر دارم. خب من که تحصیل کردم، من که میدونستم با بچه هم پیشو دستار کنم، چون خودم توی این نوزه برای پدرشون نرمه، چون ما با هم سپریتیم در من اینجا. ولی بازم دارم میبینم که این دوتا دختر منم در سر من رقابت دارن. یعنی او اگر بیاد یه محبت رو هم بکنه، او یکی میدار بیشتر محبت میکنه، یا یکی مثلا ایراد از کار او میگیره که اگر این کار با من کرد اینجوری بود. یعنی دارم گیره یواش یواش تو بچه خودم هم میبینم، خیلی اذیتم.
نه ببینید عزیز، آخه شما دو سه تا چیزو نادیده میگیره. اولا اگر من و شما با خواهر برادرمون خوب نبودیم، رابطمون با بچه هامون هم خوب نیست. این اولی. دوم، اگر رابطه شما با همسرتون به هر دلیلی خوب نیست، تأثیر بد و منفی رو بچه ها میذاره. بعد از اون، بچه های شما وقتی که یه چنین شرایطی داشته باشن، با هم به عنوان همکار و یار نیستن، یه مقدار رقیبن. حتی نوع خوبش درگیر یه مسابقه هن که این میخواد ببره و اون میخواد ببره.
دقیقا هم مسابقه.
خیلی خوب.
یعنی من شدم اینا اینه که یه مردی در برابر دو تا معشوق زن دارم، اون با اون چی میکنه؟ و تا مریض میشم، اگه اون بلنش بیاد دیدنی من، اون یه جوری دیگه میخواد این حرکت بکنه و من اذیت میشم. چرا تو تو بچه من با سر موضوع من با هم رقابت؟
آخه یعنی چی؟ باز شما بی خودی هم دارید یه کاری میکنید. آدم ها سر همه چیز رقابت میکنن. آدم ها سر گرفتن توجه، سر خرید خونه، سر گرفتن غذای بهتر، سر لباس. آخه شما باز یه حرفایی میزنید. چون ببینید نگاه شما اذیت نشید، شما یه مقدار حالت خودمداری و خودمحوری دارید، یعنی یه فرضی میرید که افکار من عقاید من درسته، حالا چرا بقیه نادرسته؟ برگه سوال نمی کنید که من چی دارم میگم. اولا بچه ها سر رقابت با شما این کار نمی کنن، سر احساس گناهی که شما بهشون دادید این کار می کنن. یعنی شما یه جوری بهشون این پیامو دادید که تو اگر از مادرت مواظبت نکنی دختر خوبی نیستی و یا این وظیفه و مسئولیت توه. بدونی که خودتون متوجه باشید اینو تو وجود اونا کاشتید. بنابراین وقتی میفهمه شما حالتون بده و خواهرش اومده اونم پامش راه میفته. در حالی که اگر بفهمه اون نیومده اونم نمیاد. این به خاطر رقابت با اون نیست. به خاطر احساس گناهی است که بعدن فکر کنه در ذهن شما راجب او پیدا میشه. پیچیدگی مسئله همینجاست. و به همین دلیله که پدر و مادر قراره با دانایی و مهربونی یه اصولی رو در زندگی بچه‌ها رعایت کنن و اون اصول فرض کنید یکیش اینه که هیچ تفاوت و تبعیضی بین اونا قائل نباشن و اونو توضیح بدن. دومیش اینه که هیچ وقت بچه‌ها رو دوست خودشون نکنن که برای اینا حرف بزنن درد دل کنن. برای که اونجاست که بچه‌ها رو میشکنن. یه نوع تجاوز در حقیقت به حریم و حقوق بچه‌هاست. بعد از اون اگر فرض کنید بچه‌ها در رابطه با شما و پدرشون قرار می‌گرفتن که اشکال و اختلافی بوده، اونا ناچارن در یه محیطی مانند خانواده توی جبهه یه کسی باشن، یعنی یا با جزء لشکر شما باشن یا لشکر پدرشون. و حالا وقتی اومدن توی این لشکر کشی، اگر دیگری رفت اونجا، حالا یه جدالی بین اوناست. و یا اگر اومدن توی یه جبهه و هر دو تاشون اومدن در لشکر شما، حالا یه رقابتی است برای که کی فرمانده باشه و کی برتر باشه. تازه این وقتی است که بچه‌ها برابر باشن، نیستن یکشون مثلا از دیگری دو سال یا سه سال بزرگتره. خود این نوعی از رابطه‌ای رو به وجود میاره که رابطه سالمی نیست. چرا
محیط شما ببخشید اینا رو کاملا شما دارین صحیح میفرمایید، ولی من الان مثلا هم در رابطه با خواهر برادرم با چه
نقشی داشته باشم همین هیچی اصلا بی خودی این انتظار عزیزم. نه ببینید، نه باز یه چیز دیگرم توجه کنید، ما دو دنیایی هستیم که آدم ها شبیه هم نیستن. شما اگر بخواید 10 تا کار انجام بدید، ای بسا خواهرش شما فقط با یکیش موافق، او میخواد 10 تا کار دیگه بکنید، بنابراین به هم نمیخورید. یه روزی بود عزیز، ما همه این هم بودیم، در گذشته آدم ها این هم بودن. ما یه تحقیق دانشگاه تهران داشتیم که یه دهی که شما میرفتید همه مثلا 246 تا ضرب المثل بلد بودن، همه 117 تا یه بیتی یا دو بیتی یا رباعی بلد بودن. برای که یه کسی بیشتر بلد بود اینقدر میگفت همه یاد میگرفتن. خب در این همچی جامعه‌ای که آدم ها لباسی یه جور میخورن، غذاشون معمولا این، همه باوراشون یه چیزه، هرچی همه میدونن اونا میدونن، که آدم با کسی اختلاف نداره. شما در یه جامعه زندگی میکنید که امروز اگر به شما بگن بنویسید 10 تا چیزی که تو زندگیتون مهمه، یه دفعه متوجه میشید فقط دو تاش با دخترتون یا با خواهرتون شبیه. خب شما معلومه کنار هم نمیتونید قرار بگیرید. بعدم مسئله اصلی تو دنیای امروز دائما حق انتخابه. یعنی ببینید این تلویزیون هاست، شما کنار هر کس که بشینید، مانند شما اگر نخواد شما رو رعایت حالتون کنه نمیخواد اون برنامه رو ببینه، برای که میخواد از اینجا بره اونجا و اونجا. و به همین جاست که اگر شما رو تنها بشینید جلو تلویزیون، میبینن ظرف 5 ساعت چه چیزایی میبینید، خواهرتون چیزای دیگه میبینه. اگر کنار هم اومدیم بر اساس یه اصولی که در رابطه حس و احساس میکنیم یا باور داریم عمل میکنیم. خب در دنیای گذشته ما حق انتخاب نداشتیم. صبح شما بلند میشید همه مثلا ورز خوین نون میخوردن یا نون و چای میخوردن، یکی داشت نون و پنیر میخورد، تازه مقدار پنیر مهم بود، میزان قنده مهم بود. ولی در دنیای امروز که شما بلند میشید اصلا تمام موضوع شما اینه که چی نخورید، برای که 17 جور چیز مختلف تو یخچالتون دارید و صلاحتون اینه که مثلا یا به این نتیجه رسید، حالا نمیدونم صلاحتون نخورید، مشکل شما الان خیلی فرق میکنه با مشکل آدمای دیگه. شما در طول تاریخ، من همیشه گفتم در طول تاریخ تمام مطالعات نشون میده آدم به دنبال غذا میدویده. امروز در کشورهای پیشرفته آدما غذای اضافه میخورن میدون.
یعنی آیدا این دلیل میشه که ما مثلا 5 تا خواهر برادر باشیم، چون الان دیگه اینجوریه ما حتی از حال هم خبر نداریم.
آخه عزیزم ببینید باز شما حرفای عجیب و غریب میزنید. ببینید هنوز شما هنوز ول ندی، اصلا از حال هم چی؟ خواهرتون حالش خوبه، دیروز سردرد داشته، اون یکی اسهال داشته، به شما چه؟ بخواد چی کارش کنید؟ ببینید شما یه چیزایی هنوز میگید که برداشتای قدیمی از ماجراست، از حال هم خبر نه، وقتی فرقی نمی کنه، کاری براش نمیتونی بکنی، تأثیری تو زندگی هم نداری. ببینید چرا الان بسیاری از شما اگر به خواهرتون زنگ بزنید بعد از 5 دقیقه با بعد از 3 دقیقه حرفتون تمومه، برای که مورد مشترکی نداری، در حالی که با دوستتون 3 ساعت حرف می‌زنی. امروز یه دنیایی است، اصلا من نمیگم خوبه یا بده، یه دنیایی است که آدما باید هدف‌های یکسان داشته باشن، فعالیت‌های یکسان داشته باشن، اینترست یا علایق یکسان داشته باشن. شمایی که اهل فوتبالید با اون کسی که اهل فرض بفرمایید تنیسه یا اون کسی که اهل شطرنجه که نمیتونید برید چیکاگو تو زمین فوتبال شطرنج بازی کنید. خب هر کی میره دنبال کار خودش. شما من باز شما هنوز یه فرضی دارید که باید چنین باشه. خب این بایدها باید نیست، اینا چیزایی بوده در گذشته، الان هم نمیخوام بگم بهتر نیست، ولی وقتی با هم نمیخونیم چرا؟ من اگر برم خونه برادرم او رو اذیت کنم، اون من اذیت کنم، من برای چی بادم دیگر ببینیم؟ من اگر با برادرم گفتگویی داشته باشم که اون ناراحت میشه من ناراحت شم، ما برای چی باید با هم حرف بزنیم؟ فدایی که برادری؟ اون از کجا اومد؟ اصل اون نیست عزیز، اصل نتیجه است که میگیریم، مردم اینجاست که عوض شدن و تغییر پیدا کرد. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور میشم که شنبه و یک شنبه من در ونکوور هستم، 4 کنفرانس دارم، میتونید از طریق وبسایت من اون رو اگر مایل هستید تعقیب کنید. دوستانی که در ونکوور کانادا یا شهرهای اطراف هستن، صبح دوشنبه رو به دلیل اینکه از ونکوور برمیگردم در خدمتتون نخواهم بود، برنامه‌ای از برنامه‌های گذشته رو پخش خواهیم کرد، ولی بعد از ظهر دوشنبه در خدمتتون خواهم بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس